مجلس دوم تفسیر آیه قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بریء من ما تشرکون. سوره انعام آیه 19. بگو ای پیغمبر، کدام چیز حضور و گواهیش بزرگتر است؟ بگو خدا حاضر و گواه است در میان من و شما و این قرآن به من وحی شده است تا بدان بترسانم شما را و هر کس را که این قرآن به او برسد. آیا شما گواهی می دهید که با الله خدایان دیگری هستند؟ بگو من گواهی نمی دهم. بگو این است و جز این نیست که الله خدای واحد است و من از آنچه را که شما شریک برای او قرار می دهید بیزارم. قرآن وحی خداست به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای جمیع افراد بشر، چه آنها که در آن زمان بودند و چه آنها که بعدن آمده اند و قرآن به آنها ابلاغ شده است. بگو ای پیغمبر، خدا بهترین گواه است بین من و مردم و این قرآن به من وحی شده تا آن که شما و هر کس که این قرآن به او برسد را از عذاب خدا بترسانم، کما آن که خود حضرت خاتم النبیین برای تمام افراد مبعوث شدند، چه کسانی که در آن زمان بوده و چه افرادی که بعدن آمدند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. اوست آن خدایی که در میان مردمان درس نخوانده برانگیخته است پیامبری را از خود آنها تا آیات خدا را بر آنها تلاوت کند و آنها را نمو و رشد بدهد و تعلیم کتاب و حکمت کند. و به تحقیق که قبل از آمدن این پیغمبر آنها در گمراهی آشکاری فرو رفته بودند و همچنین جماعتی از آنها که هنوز نیامده و ملحق نشده اند، این پیغمبر برای آنها هم معلم کتاب و حکمت و رشد دهنده و تداوت کننده آیات است. چون قرآن بر اساس توحید است، لذا آیات قرآن تماماً برای دعوت به توحید و کشاندن مردم از عالم تشتت و تفرق به وحدت و تجرد است. بدیهی است که در این صورت افق فکر و اندیشه مردم از سطح کوتاه ماده پرستی و شهوترانی حرکت نموده و دائما رو به افق واسع ایثار و تقوا و طهارت حرکت خواهد نمود و این همان معنی تزکیه است که به معنی رشد و نمو است. یعنی این پیغمبر ما به وسیله تلاوت آیات دائما خدا را نشان می دهد و از بیان نشانها و علامتهای خدا خدا را منظور دارد و با این آیات دست مردم را گرفته و روح و جان آنها را دائما بالا می برد و قوای روحی که در اثر انقمار مادیت ضعیف مانده رشد می دهد و علفهای هرزه غفلت و شهوت را که موجب کمبود مواد غذایی به شجره طیبه روح می شود، می کند و با دست ترحم پیوند می زند و آب می دهد و با اشراق شمس توحید این شجره دائما بارآور شده از خمود و کسالت و ضعف بیرون می آید و بارهای مفید و فراوان می دهد و جان و دل آنها را به علم و حکمت منور می کند. آن علم و حکمتی را که پایان ندارد و فیوزاتش ابدی است و میوهش سرمدی است. خلاصه آن که از زلالت و گمراهی و نیستی و خباست و کجروی آنها را بیرون می کشد و با تعلیم آیات و حکمت وجود آنها را مفید و بهره آنان را سرشار و جان آنها را زنده و چراغ سوخته و خاموش شده آنها را روشن و تابناک می کند. حقا از زندان نفس و زندان هوا و جهنم اعتبارات و خیالات بیرون می آورد و در آسمان فضیلت و حقیقت می برد. خباست او را تبدیل به طهارت می کند. چقدر لطیف و شیرین خداوند در قرآن مجید حال این دو دسته و کیفیت زندگی آنها را از نقطه نظر کوتاهی فکر و سعه اندیشه و مقام ممثل نموده. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشتهایی که نرها در آنجاریست در آورند به فرمان پروردگارشان در آنجا جاودانه بمانند و به سلام یکدیگر را تحیت گویند. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ای پیغمبر، آیا ندیدی چگونه خداوند مثلی را زده است؟ قرار داده است کلمه طیبه را مانند درخت طیب که تنه اش ثابت و شاخه اش در آسمان می باشد؟ تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. آن درخت طیب در تمام ایام میوه و ثمرش را با اجازه پروردگارش می دهد و خداوند این مثال ها را برای مردم می زند به امید آن که آنان متذکر گردند. و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیست نجتست من فوق الارض ما لها من قرار. اما مثل انسان کافر منکر معاند، انسان ظالم و متعدی و متجاوز که نه تنها خود از وجود خود بهره‌مند نمی شود، بلکه موجب محرومیت ابناء نو از ماء معین چشمه زلال حقیقت می گردد، مانند درخت خبیث و منکری است که از زمین یک بار کنده شده و ریشه هایش بدون ربط با مبدأ خود بدون هیچ اعتماد و اتکالی به روی زمین افتاده است و قرار و ثباتی ندارد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خداوند استوار می دارد کسانی را که ایمان آوردند به قول ثابت در زندگانی دنیا و در آخرت و گمراه می کند خداوند ستمکاران را و خداوند هر کاری را که بخواهد انجام دهد انجام می دهد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. آیا نگاهت را نینداختی به سوی کسانی که نعمت خداوند را تبدیل به کفر کردند و قومشان را در خانه هلاکت و نابودی داخل نمودند، جهنم یسلونها و بئس القرار، جهنم است که در آن افکنده می شوند و در آتش آن می گدازند. در آن بهشت تحیت جز سلام چیزی نیست. آنجا صفا و مودت و رأفت و حمیت و ایثار و تقوا و طهارت و توحید است. اما آن کسی که تبعیت ننموده و این قوای روحی را فاسد کرده و نعمتهای الهیه را ضایع نموده و پوششی از غفلت و شهوت و مجاز بر دیده حق بین کشیده و خود و قوم خود را در مهلکه و زلالت فرو برده است، حکم آن درخت خبیثی را دارد که از ابدیت بیرون آمده و در روی زمین بدون اتصال به مبدأ و بدون قرار و ثباتی خشک و برای جهنم و سوختن آماده شده است. معلوم است که آتش نتیجه آن خواهد بود و در آن مقام مقر خواهد داشت. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. ای مردم، حقا از جانب پروردگارتان قرآن مجید که موعظه و شفای دردهای سینه و هدایت و رحمت برای مؤمنان است آمده است. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو ای پیامبر، شما مردم باید فقط به فضل خدا و رحمتش شاد گردید. او از آنچه را که مردم گرد می آورند بهتر است. واقعا قرآن موعظه الهی و شفای دردهای کامنه و متراکمه در سینه هاست و کتاب هدایت و موجب نزول رحمت است. مؤمن باید به چنین کتابی دست زند و به فضل و رحمت خدا به آموزش قرآن شاد و مسرور باشد، نه به حطام دنیا که بهره بهائم و بیخردان است. مسلمین در اثر تعلیم قرآن به جایی رسیدند که واقعا عقل از وصفش عاجز است. آن مردم ماده پرست بی حمیت خونخوار بی عاطفه و انصاف که دختران خود را زنده به گور می نمودند، به پیروی از قرآن مجید بین دلهای آنها مودت و الفت چنان برقرار شد که تصورش مشکل است. از حذیفه روایت است از هشام که در جنگ بدر ظرفی از آب برداشتم که به یکی از برادران دینی که در گوشه میدان خون از بدنش ریخته و در آستانه رحلت بود برسانم. چون به او نزدیک شدم گفت این آب را به آن مردی که در فلان محل است و مجروح به روی زمین افتاده برسان. چون به او رسانیدم او گفت برادر دینی من فلان در آن طرف میدان بدنش آغشته به خون است. آب را به او برسان. او از من تشنه تر است. چون آب را برای او بردم دیدم جان داده است. چون به بالین دومی آمدم که به او آب بدهم دیدم او هم جان سپرده است. چون به سر اولی رسیدم او نیز جان داده بود. کاسه آب بر دستش بود و سه شهید راه حق در عین تشنگی و جراحت جان سپردند و ایثار کردند. اینها همه دست در آستانه توحید زده بودند. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون خمیر با دل و جان آنها شده بود. در کتاب سفینة البحار قضیه فضیل ابن عیاض را نقل می کند که یک آیه قرآن چنان در وجود او نشست و در جان او جای گرفت که برنامه سالیان دراز دزدی و قتل و غارت او را برباد داد. توبه نموده از اولیای خدا و مقربان درگاه او شد، دارای کرامات و حالات که موجب عبرت اهل زمان باشد. میگوید فضیل ابن عیاض دزد و قاطع طریق بین ابی ورد و سرخس بود. قوافل از جنایت او آسوده نبودند. بیم و وحشتی هرچه بیشتر از او داشتند و او در غارت قافله از هیچ چیز خودداری نمی کرد. اتفاقاً عاشق دختری شد. نیمه شب از دیوار منزل دختر بالا می رفت که آن دختر را برگیرد. در بام منزل شنید این آیه را که کسی تلاوت می کرد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دلهای آنان که ایمان آوردند به ذکر خدا خاشع شود و در برابر آنچه به حق نازل شده است فروتن و تسلیم باشند؟ عشق از دیدگانش جاری شد و گفت آنه آنه والله آنه، نزدیک شده، قسم به خدا نزدیک شده، موقعی که دلهای مؤمنین از ذکر خدا خاشع گردد. پس از همانجا برگشت و در خرابه‌ای منزل کرد. در آن خرابه مسافرینی بودند که بعضی به بعضی می گفتند امشب برویم و بعضی می گفتند صبر کنیم تا صبح شود، چون فضیل در راه است و ما را غارت خواهد کرد. فضیل که سخنان آنها می شنید توبه خود را به آنها گفت و آنها را مأمون نمود و از آنجا خدمت حضرت صادق رسید و از اصحاب خاص و اصحاب سر حضرت شد، به طوری که از آن حضرت حدیث می کند و تمام بزرگان او را به وثاقت نام می برند. و مرحوم شیخ نوری رحمت الله علی در مستدرک فی شرح حال کتاب مصباح الشریعه می گوید و بالجمله فلا از تبعد و انیکون المصباح هو النسخه التي رواها الفضیل و هو على مذاقه و مسلکه. به هر حال بعید نمی دانم که کتاب مصباح الشریعه همان نسخه‌ای باشد که فضیل ابن عیاض آن را روایت نموده باشد و این کتاب بر مذاق و مسلک فضیل است. و الذی اعتقده انه جمعه من ملتقطات کلامه ای صادق علیه السلام و فی مجالس وعظهی و نصیحته. و آنچه به اعتقاد من راجع است آنکه فضیل مقداری از کلمات امام صادق علیه السلام را در مسائل مختلف جمع‌آوری نموده است که حضرت آنها را در مجالس وعظ و نصیحت بیان می‌فرمودند. ولو فرز فیه شیئون یخالف مضمونه بعض ما فی غیرهی و تعذر تأویله فهو منه على حسب مذهبه لا من فریته و کذبه فانه ینافی و ساقته. پس اگر مطلبی در این کتاب مشاهده شد که با بعضی از روایات و احادیث در جای دیگر منافات دارد، از کلمات و گفتار خود فضیل است که نه به صورت کذب و افترا به امام علیه السلام بلکه بر اساس مذاق خود و برداشت خود از مطالب بیان کرده است، زیرا وثاقت و جلالت فضیل اجازه چنین احتمالی را نمی دهد. باری از خدمت حضرت صادق علیه السلام به مکه رفت و در سنه 187 هجری در روز عاشورا در آنجا وفات کرد. گویند که فضیل فرزندی داشته که اسم او علی بوده و او از پدرش در زهد و عبادت افضل بوده است، مگر آنکه زیاد عمر نکرد و رحلت نمود. و در سبب موت او گفتند که روزی در مسجد الحرام نزدیک ماء زمزم ایستاده بود و شنید که شخصی قرائت می کرد و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطران و تخشا وجوههم النار. و در روز قیامت ای پیامبر مجرمان را می نگری که در قلها و زنجیرها بسته شدند، لباسهایشان از قطران است و آتش جهنم چهره هایشان را پوشیده است. ناگهان سیهی زد و بر زمین بیفتاد و جان تسلیم نمود. باری قرآن این طور در دلها اثر می کند. هدف پیغمبر این بود که تمام افراد را بدین سر منزل سعادت رهبری کند، ولی حکومت بنی امیه که علناً با قرآن مخالفت می کرد و از تفسیر و تأویل مردم را نهی می کرد و به خواندن فقط اکتفا می شد، مسیر پیشرفت مؤمنین را عوض نمود و اگر قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام نبود، اصلاً در روی زمین اسمی از قرآن نمی ماند و حجتی برای مردم نبود. مردم یک بار در ظلمات محض فرو رفته، بارقه های امید ایشان همگی خاموش و کسی جرأت بیان حق و فضائل اهل بیت را نداشت. عجب است که از حضرت امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهدا در فقه روایتی نقل نشده و در سایر امور بسیار اندک است و این به واسطه تقیه شدید بوده که مردم جرأت سؤال و یا کتابت را نداشتند و روایات آنها با موت روات همگی از بین رفته است. و اما از عایشه و ابو هریره و انس بن مالک و کعب الاحبار احادیث فراوان نقل کردند. آیا آنها به پیغمبر از حسنین علیه السلام نزدیک تر بودند؟ کلا و هاشا، بلکه وضع حکومت ظلم چنان سخت شد که بیگانگان خود را منتهل به اسلام دانسته و جگرگوشه های حضرت رسول که قرآن در بیت آنها فرود آمده است مورد تعدی حکومت ها زیست کردند و با غصب حقوق از دنیا رفتند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که قیام فرمود فقط به علت آن بود که حجاب جهل را از دلهای مردم بردارد و تا روز قیامت آنها را روشن کند، ولذا بعد از آن که طایفه ملائکه برای نصرت آمدند و حضرت جواب گفت، طائفه مسلمانان از جن آمدند، فقالوا یا سیدنا نحن شیعتک و انصارک فمرنا به امرک، گفتند ای آقای ما و مولای ما جمعی از شیعیان و یاران تو هستیم، به هر امری که می خواهی به ما امر کن، تا آن که می فرماید و ازا اقمت به مکانی فبما زا یبتلا هاذا الخلق المتعوس و بما زا یختبرون، و اگر من در جای خود بنشینم این مردم زبون و واژگون شده به چه چیز امتحان گردند و به چه چیزی آزمایش شوند. و حضرت پاسخ هر یک از دوستان و ارحام که او را از حرکت منع می کردند به طریق خاصی بگفت. ام سلمه بسیار دلش بسوخت و بگریست، چون پیغمبر کرارن او را از قضیه تف آگاه کرده بودند. روی عن ام سلمه رضی الله عنها انها قالت خرج رسول الله من عندنا ذات لیلت فغاب عنا طویلا. از ام سلمه روایت است که گفت شبی رسول خدا از خانه خارج شد و مدت زمانی غیبت او به طول انجامید. ثم جاء انا و هو اشعص و اغبر و یده مزمومه. پس از این که بازگشت دیدیم با سر و روی آشفته و غبارآلود با دستانی مشت کرده. فقلت له یا رسول الله مالی اراک اشعصا مغبرا، فقال اسری بی فی هذا الوقت الى موضع من العراق یقال له کربلا. عرض کردم ای رسول خدا، چه شده است که شما را این گونه ژولیده و غبارآلود می نگرم؟ فرمود در این وقت مرا به سوی سرزمینی در عراق موسوم به کربلا سیر دادند. فأریت فیه مصرع الحسین ابنی و جماعت من ولدی و و اهل بیتی فلم ازل القط دماءهم فها هو فی یدی. پس در آنجا فرزندم حسین و جمعی از اهل بیت و فرزندانم را دیدم که در خاک و خون افتادند، پس من همینطور خونهای آنها را بر می داشتم که اکنون در دست من می بینی. و بسطها الی و قال خذیه فحفظی به فأخذته فإذا هو شبه تراب احمر فوضعته فی قارورة و شددت رأسها و احتفظت بها. حضرت دستشان را باز کردند و فرمودند بگیر اینها را و با خود نگه دار. آن را گرفتم، مانند خاک سرخ بود و در شیشه‌ای قرار دادم و سرش را محکم نمودم و در جایی مطمئن محافظت نمودم. فلما خرج الحسین علیه السلام من مکه متوجها نحو العراق کنت اخرج تلک القاروره فی کل یوم و لیله فاشمها و انظر الیها ثم ابکی لمصابه. پس زمانی که حسین علیه السلام قصد خروج از مکه را به سمت عراق داشت، من این شیشه را هر روز و شب باز می کردم و آن را می بوییدم و بر مصائبی که در انتظار او بود اشک می ریختم. فلما کان فی الیوم العاشر من المحرم و هو الیوم الذی قتل فیه علیه السلام اخرجتها فی اول النهار و هی به حالها. تا اینکه روز دهم عاشورا شد، روزی که حسین در آن روز به قتل رسید، صبح آن را باز کردم، دیدم به حال خود است. ثم عدت الیها آخر النهار فاذا هی دم عبید فسهت فی بیتی و بکیت الی ان قالت حتی جاء النائی ین آه فحقق ما رأیت. اما هنگام عصر دوباره آمدم و در شیشه را باز کردم، دیدم آن خاک تبدیل به خون تازه شده است. پس صیحه‌ای زدم و شروع به گریه و فغان نمودم، تا اینکه پیکی آمد و خبر از شهادت آن حضرت داد و دیدم آنچرا که مشاهده کرده بودم راست بوده است.